ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت‌های پایانی روز جمعه 10 آبان ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه در جدیدترین گزارش ماهانه خود میگوید خرید گاز ایران در مرداد سال جاری تقریبا 1/3 میزانی است که ایران مرداد گذشته به این کشور صادر کرد. جمهوری اسلامی در ماه مرداد تنها 160 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده که کمترین میزان طی 1 دهه گذشته است. آمارهای مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه همچنین اعلام کرده این کشور از تیر ماه هیچ محموله نفتی از ایران دریافت نکرده است. آخرین آمار صادرات نفت ایران که توسط شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها منتشر شده نشان می‌دهد این رقم از 2.5 میلیون بشکه در روز در دوران قبل از خروج آمریکا از برجام به زیر 200 هزار بشکه رسیده و تنها چین و سوریه از ایران نفت دریافت می‌کنند. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و اردیبهشت سال جاری نیز معافیت‌های نفتی به مشتریان ایران را متوقف کرد. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، در پیامی که روز جمعه منتشر شد، هشدار داد هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. پیام این مرجع تقلید پس از آن منتشر شد که در یکی از خونین‌ترین درگیری‌ها از زمان آغاز موج اعتراضات کنونی در کشور عراق، روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی و افراد نقابدار 18 نفر را در شهر کربلا کشته و صدها نفر دیگر را نیز زخمی کردند. آیت الله علی سیستانی در پیام خود اصلاحات را یک ضرورت دانسته و گفته است اقوام و نژادهای مختلف عراق و ساکنان تمامی مناطق کشور چگونگی این اصلاحات را تعیین می‌کنند. به گفته آیت الله سیستانی هیچ فرد، مجموعه، قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. در این پیام به نام هیچ کشور یا قدرت خارجی اشاره نشده است. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام 2 تن جان خود را از دست داده و 30 واحد مسکونی در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و شماری از واحدهای مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان 4 محال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی در مورد خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اولین مأموریت گشت مشترک پلیس نظامی روسیه و خدمات مرزی ترکیه در مرز سوریه و ترکیه آغاز شده است. طبق این گزارش قرار است این گشت زنی ها در دست کم 9 منطقه مسکونی در شمال سوریه و در حدود 150 کیلومتر انجام شود. ترکیه و روسیه هفته گذشته توافق کردند شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق ظرف 150 ساعت تا 30 کیلومتری مرز دو کشور ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند. گشت زنی مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه نیز جزئی از بندهای این توافقنامه به شمار می رود. و رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاری خود را به لبنان معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال، مقام‌های دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاح‌هایی که از طریق این کمک‌های مالی خریداری می‌شوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسماً این تعلیق را اعلام نکرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سیدحسینی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، گسترش دامنه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، تأثیر تحریم تازه آمریکا در حوزه عمران را بررسی کنیم. سری به دو نقطه نارام در خاورمیانه می‌زنیم، عراق و لبنان. رأس ساعت 19:30 هم شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. وزارت خارجه آمریکا ساعت پایانی شب گذشته ضمن تمدید معافیت‌ها در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی با ایران برای اونچه که حفظ نظارت بر اون اعلام کرده، بر بخش عمران و ساخت و ساز به خاطر ارتباطاتی که با سپاه پاسداران گفته میشه داره تحریم‌های تازه‌ای اعمال کرده. ارتباطاتی که وزارت خارجه آمریکا گفته مستقیم و غیر مستقیمه. ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره میزان نقش سپاه در حوزه عمرانی و ساخت و ساز رو میشنوید.
ببینین، بخش ساخت و ساز، به خصوص ساخت و ساز مرتبط با سپاه، مفهوم بسیار گسترده‌ای است که البته برای پی بردن به جزئیات اون باید منتظر بیانیه‌های بعدی خزانه‌داری آمریکا باشیم در این زمینه. به مفهوم وسیع کلمه، ساخت و ساز عرصه وسیع رو در بر می‌گیره، از برج‌سازی گرفته تا ساخت بزرگراه، از سدسازی گرفته تا بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر رویدادهای طبیعی مثل سیل و زلزله. و ما میدونیم که خود سپاه فعالیت‌هاش رو عمدتاً در سه دسته دسته‌بندی میکنه، در سه رسته: نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و محرومیت زدایی. در مورد این تحریم‌های جدید عمدتاً مسئله عمران مطرحه که ساخت و ساز در اون شکل گسترده‌ای به خودش میگیره، مربوط میشه به زمینه‌های مثل ابنیه و سازه‌های ابنیه، بنادر، تونل، راه و راه آهن و سدسازی و غیره. و در این زمینه‌ها سپاه خیلی خیلی فعاله. ساخت و ساز که در سومین بخش فعالیت‌های سپاه هم جا میگیره که محرومیت زدایی باشه. سپاه فعالیت‌هایی داره در مناطقی که بر اثر سیل یا زلزله یا دورافتادگی دچار محرومیت هستند، از راهسازی گرفته تا مسجدسازی، ساخت حوزه‌های علمی و غیره. و سپاه در این حال در کنار اینها فعالیت‌های خارج از کشور هم داره. چند سال پیش اطلاعات زیادی منتشر شد در مورد فعالیت‌های شرکت‌های سپاه در امارات، از جمله در عرصه برج‌سازی، خانه‌سازی در ونزوئلا بود. در حال حاضر صحبت‌های زیادی هست در مورد مشارکت سپاه در طرح‌های مربوط به نوسازی سوریه به خصوص. و این مسئله که الان اعلام شده، برنامه تشدید تحریم‌ها علیه فعالیت‌های سپاه در عرصه ساخت و ساز، تا اینجا همونطور که عرض کردم باید منتظر اطلاعات بیشتر باشیم، عمدتاً مربوط میشه به صدور یک سلسله کالاهایی که در عرصه ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرند، ولی موارد استفاده دیگری هم دارند، از جمله در عرصه‌های هسته‌ای و بالیستیک مثل بعضی از انواع فولاد، همینطور منگنز، نیکل و غیره، که صدور اونها به ایران میتونه زیر پوشش تحریم‌های شدیدتر آمریکا قرار بگیره. و مسئله بیشتر به نظر من از این نظر هست که اهمیت داره.
آقای خاوند، در بیانیه اشارم کردم گفته شده مستقیم و غیر مستقیم. شما به فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف عمرانی اشاره کردید، اما این غیر مستقیم به چه معنیه؟ یعنی مثلا شرکت عمرانی که با سپاه مرتبط باشه، یا چگونه این مشخص میشه که این غیر مستقیم شامل چه گروه‌های یا شرکت‌های میشه؟
ببینید، در امر فعالیت‌های بسیار گسترده سپاه در عرصه ساخت و ساز و عمران، که البته قبلا گفته می‌شد که فقط پروژه‌های بزرگ رو می‌گیرند، مثلا بالای 100 میلیون دلار چون معتقد بودن که بخش خصوصی از انجام اونها عاجزه، ولی به تدریج به نظر میرسه که حتی پروژه های متوسط هم زیر پوشش سپاه میده. در ارتباط با این فعالیت های گسترده طبعا شبکه های دیگری در عرصه خدمات ایجاد شدن، مثلا به خصوص در عرصه بانکداری. بانک های زیادی هستند که به وسیله سپاه تأسیس شدن، در خدمت سپاه هستند و اینها در ارتباط با همین فعالیت های مربوط به اصطلاح ساخت و ساز و عمران فعالیت میکنند. به احتمال قریب به یقین منظور از غیر مستقیم همین مسائل هست.
هنوز جزئیات این تحریم مشخصا از سوی وزارت خزانه داری اشاره کردید که مشخص نشده، منتشر نشده. معمولا فکت شیت هایی که در این زمینه ها منتشر میکنه وزارت خزانه داری، اما با توجه به اون چه که تا اینجا میدونیم، فکر میکنید که چه تأثیری در این حوزه در ایران، در حوزه عمران و ساخت و ساز خواهد داشت چنین تحریمی؟
ایران اصولا در تولید مساله ساختمانی مثل فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر و سرامیک و غیره نسبتاً خودکفا هست. تأثیر تحریم بر بخش مسکن ایران عمدتاً ناشی از تحولات اقتصاد کلان ایران بوده زیر فشار تحریم، مثلا تحولات مربوط به نرخ ارز یا مسئله تورم. به علاوه با فرونشستن قدرت خرید مردم و در نتیجه پسندازهای اونها، متقاضیان بخش مسکن تعدادشون کم میشه. بنابراین تأثیر تحریم بر بخش مسکن به عنوان به اصطلاح بخشی از ساخت و ساز به مفهوم گسترده کلمه نسبتاً محدود خواهد بود تا این مرحله. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که در صدور بعضی از کالاهای وابسته به بخش مسکن، بعضی از تجهیزات و مقداری که ایران احتیاج داره، مثلا به فولاد اضافی، اگر در این زمینه ها تأثیر بگذاره شدت گرفتن تحریم های آمریکا، طبعا این میتونه مشکلاتی هم برای بخش مسکن ایران به وجود بیاره، علاوه بر مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دقایقی پیش در واکنش به این تحریم تازه آمریکا در توییتر نوشته: واشنگتن به جای تحریم که آقای ظریف هدف اون رو کارگران ایرانی میدونه، باید به این سیاست به گفته او شکست خورده پایان بده و به برجام برگرده. شما درباره تحریم چه فکر میکنید؟
من به عنوان یک ایرانی میخواستم از طریق رادیو فردا به حسن روحانی بگم که دوباره گفته که اقتصاد و پیشرفت و رشد کرده و مردم هم حالشون خوبه. اولا که تو این 40 سال رویهی برای مردم نمونده، یعنی 40 سال مردم خلاف میل باطنشون رفتار بکنن، نتونن به موسیقی گوش بدن، خود به خود مریض میشن. من یکی به عنوان ایرانی هیچ وقت به هیچ عنوان حرف شما رو قبول ندارم. تنها کسایی که میتونن حرف شما رو باور کنن فکر کنم بچه های 6 ساله‌ای هست که مدرسه نمیرن، در خونه هستن.
میخواستم عرض کنم که به عنوان یکی از نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، میخواستم این نکته رو یادآور بشم که آنقدر تحریم بر اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی فشار آورده که حتی به ما قشر آسیب پذیر هم رحم نمی کنن. مستمری که ماهانه دولت به حساب ما واریز می کنه، خب به نصفش خودیاری مردم شریف ایران هست، نصفش هم دولت حالا کمک می کنه. الان طور شده که از این مستمری ما خیلی کم شده، یعنی ماهی باور شاید نکنید ماهی 100,000 تومان به ما میدن که حتی 100,000 تومان فقط نون خالی که بخوایم نون فقط بگیم نون نمیشه، خدا وکیلی. یعنی من میخوام بگم که دولت مردا بدونن دیگه رو به سرنگونی هستن، رو به نابودی هستن.
بعضی از این برادران سردار سپاه لباس شخصی هاش به حساب در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون، برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نون زن بچه‌شو بگیره خیلی هم سخته، خیلی که هیچی. اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 19:15 است و در بغداد ساعت 18:45 است. اونطوری که خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده، تظاهرات امروز جمعه در عراق میتونه به بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی از زمان سقوط صدام حسین تبدیل بشه. همکارم ایلیا جزائری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم دقیق‌تر به آنچه که در عراق میگذره. ایلیا، از خیابان شروع بکنیم. گفته شده که تعداد زیادی، هزاران نفر بار دیگه امروز به خیابون اومدن.
بله، از شب گذشته باید بگیم هزاران نفر در چادرهایی که در میدان عطر بغداد برپا کرده بودن حضور داشتن، همونجا خوابیدن و صبح رو آغاز کردن با تظاهرات و البته با خدماتی که ارائه میدن. یعنی تظاهر کنندگان و معترضان ایستای بازرسی برپا کردن و بازرسی میکنن کسانی که میان، نکنه چیزی داشته باشن، بمب یا هر چیز کشنده همراه داشته باشن. علاوه بر اون خدمات پزشکی ارائه داده میشه، یعنی سری پزشکان معترض به طور داوطلبانه حضور پیدا کردن، اینطور که خبرگزاری ها میگن البته، و دارن این کارا رو میکنن و انتظار میره امروز یک تظاهرات بزرگی آغاز بشه در بغداد. تظاهراتی که همینطور که گفتی احتمال داده میشه بزرگترین تظاهرات از زمان سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 باشه. این علاوه میشه بر تظاهراتی که در مناطق دیگه برپا شده، از جمله میسان و بصره، که در این مناطق معترضان سعی کردن بنادر و نیروگاه‌های نفت رو راهاش رو ببندن و مانع از کار اینها بکنن، یعنی میخوان کشور رو فلج بکنن تا رسیدن به مطالبات.
فقط هم بغداد نیست، همونطور که اشاره کردی از جمله مثلا در کربلا هم در این روزهای گذشته شاهد تظاهراتی بودیم. میلیا، این معترضان چی میخوان؟ چون دیروز رئیس جمهوری عراق گفت نخست وزیر آماده استعفاست اگر جایگزینی براش مشخص بشه.
بله، این حرفها زده شده از سوی رئیس جمهور، اما مسئله که عراقی ها دارن میگن، یک شعاری میدن، میگن که الحکومه شلع خلع، یعنی از ریشه. منظورش این هست که هیئت سیاسی حاکم در این 16 سال رو میخوان کنارگیری بکنن. چرا؟ اینکه این هیئت حاکمه رو به فساد دارن متهم میکنن و تا این جای کار در اعتراض ها حتی کوتاه نیومدن نسبت به بخشی از این هیئت حاکمه و این نگرانی رو ابراز میکنن معترضان که افرادی جایگزین افراد دیگه بشن که از همون گروه باشن و سیاست های پیشینیاشون رو دنبال میکنه.
امروز صحبت های هم به نقل از آیت الله سیستانی منتشر شده بود، یک نگاهی هم به این صحبت ها داشته باشیم، چون به نظر میومد که شاید منظور او در این صحبت‌ها ایران هم میتونست باشه.
بله، البته این تفسیری هست که حتی خبرگزاری‌های بزرگ دنیا ارائه دادن که صحبت‌های آیت الله سیستانی رو پاسخی دونستن به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در مورد تظاهرات عراق. گفته آقای سیستانی هیچ طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید نظر خود رو بر تظاهر کنندگان عراقی تحمیل بکنه و نظرات اونها رو مصادره بکنه. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزها گذشته و در هفته گذشته بارها ابراز بدبینی کردن نسبت به معترضان عراقی، از جمله شخص آیت الله خامنه ای که صحبتایی کرد و نوع صحبتش طوری بود که گفت در ایران اتفاقات مشابه افتاد اما نیروهای مسلح وارد عمل شدن و در خیابان‌های عراق این صحبت‌ها اینطور برداشت شد که آیت الله خامنه ای از نیروهای امنیتی عراق میخواد سرکوب کنند. تظاهرات رو تا امروز که در نماز جمعه تهران آقای موحدی کرمانی گفته شیعه‌های انگلیسی هستند که در میان معترضان نفوذ کردند.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. فوراً از بغداد، از پایتخت عراق، میریم به بیروت، جایی که امروز بانک‌های خصوصی لبنان پس از 2 هفته تعطیلی به دلیل تظاهرات کار خودشون را از سر گرفتند. این اقدام پس از تظاهرات طولانی مدت و همچنین در عرصه سیاسی تنش و تغییر و تحول، از جمله استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان رو شاهد بودیم. این ارزیابی جواد طالعی، تحلیلگر ساکن آلمان، از این تحولات.
خب به هر حال مردم لبنان از همون آغاز تظاهرات خودشون خواستار کنارگیری دولت بودند و به این خواسته رسیدند. در نتیجه میشه انتظار داشت که تا حدودی اوضاع به سمت آرامش نسبی پیش بره. آقای میشل اون، رئیس جمهور لبنان، همونطور که میدونید اعلام کرده که به زودی کسی رو مأمور تشکیل دولتی خواهد کرد که اعضای اون باید متخصصین باشند و نه وابستگان به احزاب. مردم لبنان هم به طور عمده اعتراضشون به نقش احزاب در فساد مالی دولت بود و بحران اقتصادی کمرشکنی که نصیب جامعه لبنان کردند. حتما میدونید که لبنان در حال حاضر، دولت لبنان یعنی دولت آقای سعد حریری، در حال حاضر 86 میلیارد دلار بدهی به بار آورده که این برابر با 153% درآمد ناخالص ملی مردم لبنان هست و این وضعیت قابل دوام نبود. علت گشایش بانک ها هم میتونه نشانه ای از تمایل یا امید به بهبود نسبی اوضاع و آرام شدن اوضاع باشه.
آقای طالعی، این اتفاق در حالی افتاده که امروز خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که آمریکا کمک امنیتی 150 میلیون دلاری خودش به لبنان رو به حالت تعلیق درآورده یا نگه داشته و هنوز پرداخت نکرده. دلیلی عنوان نشده، اما خب یک سری از تحلیل ها به این سمت میره که به هر حال نقش گروه های قدرتمندی در عرصه سیاسی لبنان مثل حزب الله لبنان ممکنه تاثیرگذار باشه. ارزیابی شما از یک چنین اقدامی در واشنگتن چیست؟
در حال ببینید، دولت امریکا نمیتونه از نفوذ سیاسی حزب الله در دولت سعد حریری خرسند بوده باشه. حزب الله 3 وزیر در دولت سعد حریری داشت. در تظاهرات مردم هم دیدیم که بخش قابل توجهی از شعارها علیه حزب الله بود. این در واقع عدم پرداخت 150 میلیون دلار کمک به لبنان میتونه در واقع به این دلیل باشه که امریکا انتظار میکشه ببینه دولت جدید چه ترکیبی خواهد داشت، آیا همون احزاب فاسد درش حضور دارند یا اینکه چهره‌های جدید و سالمتری وارد دولت میشن. منتها من باید عرض کنم که این 150 میلیون دلار حتی اگر پرداختم بشه، به قول معروف قطره ایست بر سنگ داغ، به خاطر اینکه در برابر 86 میلیارد دلار بدهی و ناتوانی شدید دولت لبنان از پرداخت هزینه‌های جاری خودش، 150 میلیون دلار نقش خیلی مهمی نمیتونه بازی کنه. چیزی که میتونه لبنان رو به لحاظ اقتصادی احیا بکنه، کمک کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس مثل عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و قطر. اما این کشورها از 2 سال پیش حداقل حزب الله رو تحریم کردن. اخیراً هم دوباره عربستان تاکید کرد که هم حزب الله رو، هم نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و بسیج رو در لبنان و سایر کشورهای منطقه تحریم اقتصادی میکنه. تا زمانی که این تحریم های کشورهای عربی هست، لبنان در واقع تنها مونده و نمیتونه مشکلات خودش رو حل کنه، حتی اگر کمک امریکا هم پرداخت بشه.
ارزیابی جواد طالعی رو در آلمان میشنیدید. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که به محض باز شدن بانک‌ها پس از 2 هفته، امروز ده‌ها تن جلوی هر کدام از شعبات صف می‌کشیدند. رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله نیز ساعتی پیش صحبت‌هایی رو درباره بحران در لبنان مطرح کرده و گفته دولت جدید در لبنان باید به خواستای معترضان گوش کنه، چرا که به گفته حسن نصرالله زمان و همچنین صبر مردم لبنان کم است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعدام فاجعه در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
19:24 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر همراه ما باشید حدود 5 دقیقه دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید که به موضوع کارگران و کار در ایران میپردازه همکارم روزبه بلحری در این برنامه. اما در آلمان به دنبال گشایش 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، این رویداد فرهنگی هنری از روز گذشته کار نمایشی خودش را آغاز کرده. در این فستیوال 5 روزه 12 نمایشنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و شماری برنامه جنبی هم از جمله 2 نمایشنامه خانی اجرا میشه. شهرام میریان و جزئیات بیشتر در این باره.
جشنواره تئاتر ایرانی 26 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. این فستیوال تنها رویداد نمایشی ایرانیان در اروپا است که تاکنون توانسته 26 سال بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. 6 نمایشنامه به زبان فارسی، 3 نمایش به آلمانی، 1 اثر نمایشی به زبان دری، 1 برنامه رقص تئاتر از پناهجویان سوری ساکن آلمان، 1 نمایش پانتومیم از فرانسه و 2 نمایشنامه خانی هم از جمله برنامه‌های امسال فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن است. با نگاهی به لیست برنامه‌های نمایشی امسال میتوان گفت حضور کارگردانان و بازیگران زن و همچنین گروه‌های جوان تئاتری پررنگ‌تر از سال‌های گذشته است. یکی از این نمایشنامه‌ها کار مشترکی از هنرمندان ایرانی و افغان است که شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایش کسوف نام دارد و از یک جوان مهاجر افغان میگوید که به دختری از یک خانواده فقیر ایرانی به نام سریا دل بسته. این دو سپس ازدواج میکنند و به دلیل ناملایمات اجتماعی، تبعیض و فقر به ناچار تصمیم میگیرند برای ادامه زندگی در مرز ایران و افغانستان چادری برپا کنند. آن دو در این مکان هم با ماجراهای تلخی روبرو می شوند. بقیه داستان را از فرشته ساداتی بازیگر نقش سریا بشنویم.
اینا به خاطر که نمیتونن برن افغانستان زندگی کنن و نمیتونن ایران زندگی کنن، تصمیم میگیرن برن سر مرز زندگی کنن که همونجا برشون یه اتفاقاتی میفته. مسلما سر مرز زندگی خوبی ندارن. یه منطقه ای هست که بهشون گفته شده منطقه صفر، که اینجا مال هیچ کدوم کشورا نیست، نه ایران و نه افغانستان، و اینا هم خوش خیال میگن ما میتونیم بریم اونجا و زندگی کنیم. چادر میزنن که همونجا توسط پلیس دستگیر میشن و ازشون سوال جواب میشه که چرا اینجا هستن.
میشه سوالی ازتون بپرسم؟
اینجا فقط ما سوال میپرسیم. شما نمیتونی اونجا چادر بزنی؟
آخه چرا؟ مگه منطقه صفر نیست؟
منطقه صفر چیه؟
یه جاییه بین دو مملکت که مال هیچ کدوم نیست. آزاده. آزاده آزاد.
اون وقت اینجا جایی که میگی باید چادر زد؟
به کسی چه؟
درست حرف بزن.
جدی گفتم این 1 کیلومتر که نه این وری نه اون وری. چی کار دارین شما؟ مگه من اذیتتون کردم؟
میخوای درست حسابی جواب سوالای منو بدی یا بفرستمت بری؟
کجا؟ من که ایرانیم
دیگه. بهتر ایرانی این بازی ها؟ لابد یه چیزیت میشه.
من؟
انکار میکنی؟
چیو؟
جرم تو.
چه جرمی؟
به ما گفتن.
چیو؟
انکار میکنی میخواستی از معذرت چی؟
دروغه به والله.
نمایشنامه کسوف را ایوب آقاخانی نویسنده ساکن ایران نوشته و در آن علاوه بر فرشته ساداتی، ابراهیم تیموری و پیمان علیرضایی هم بازی کردند. 26مین جشنواره تئاتر ایرانی ابتدا فعالیت خود را با ارائه کارهای نمایشی جوانان ایرانی ساکن آلمان آغاز کرده و سپس نوبت به پیشکسوتان تئاتر از جمله سودابه فرخ‌نیا و نیلوفر بیضایی میرسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت خبرهاتون انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی جمعه رو آروم و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته درباره اعتیاد در محیط‌های صنعتی است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با وثیقه 750 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. او که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل 14 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده، باید در دادگاه تجدید نظر محاکمه شود. آزادی آقای بخشی با استقبال تشکل‌های کارگری و صنفی مواجه شده است. کانال رسمی کارگران هفت‌تپه نیز نوشت صدای ما آزاد شد. تشکل‌های کارگری اشاره کردند که همبستگی و حمایت کارگران و دیگر مزدبگیران از آقای بخشی عامل اصلی آزادی او بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مالکیت شرکت هپکو در عراق به دولت باز نمی‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شریعت مداری درباره وضعیت کارگران شرکت هپکو گفت که هیچ حقوق موقعی در کار نیست. پیش از این او گفته بود مشکلات هپکو ساختاری و تاریخی است و برای حل آنها باید زودتر مشکل مالکیت آن برطرف شود تا کارگر بداند دولت برای آینده او فکری کرده و آینده اش در این واحد تولیدی در خطر نیست. هپکو در سال 85 خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته کارگران این شرکت با مشکلات بسیاری از جمله در تولید و نیز پرداخت دستمزد مواجه شد. کارگران هپکو خواستار بازگشت مالکیت این واحد به دولت هستند، اما دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، هپکو در حال حاضر به اندازه 157% سرمایه ثبتیش یعنی 366 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال 97 به دلیل کمبود نقدینگی و نبود سفارش تنها 47 دستگاه تولید داشت و امسال نیز به رغم سفارش 75 دستگاه تولید خروجی نداشته است. ایلنا اشاره کرد که هپکو پیش از خصوصی سازی به طور متوسط سالانه 2400 دستگاه تولید می‌کرده است. به نوشته ایسنا، محمد شریعت مداری همچنین در مورد شرکت آذراب گفت که کارگران این واحد در مجموع 2.5 حقوق طلب دارند و تلاش می‌کنیم که هرچه سریع‌تر پرداخت شود. کارگران آذراب نیز در تجمع‌های خود خواستار پرداخت دستمزد موقعه و نیز لغو مالکیت خصوصی این شرکت شده‌اند، خواسته‌ای که مخالفت دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اعلام کرد که کارگران راه آهن بندرعباس به دلیل پرداخت نشدن دستمزد موقعه‌شان اعتصاب کردند. کارگران این منطقه چند روز پیش نیز اعتصاب کرده بودند، اما در پی وعده مسئولان و نیز شرکت تراورس کارفرمایانان که دستمزدشان در روز چهارشنبه پرداخت می شود به سر کار بازگشته بودند. بر اساس این گزارش، شرکت خصوصی تراورس دستمزد کارگران راه آهن در اندیمشک و کرج را نیز از تیر ماه تا کنون پرداخت نکرده است و کارگران مناطق دیگر بخشی از دستمزد موقعه‌شان را دریافت کرده‌اند. شماری از کشاورزان شرق اصفهان از تنگ نشدن زمان برای تخصیص آب کشت پاییزه انتقاد کردند. این کشاورزان به خبرگزاری ایلنا گفتند چگونه می توانند در فصل پاییز کشت داشته باشند و چگونه قرار است خانواده هایشان امرار معاش کنند. آنان با اشاره به تجمع شنبه گذشته خود در یکی از میادین خراسان در اعتراض به بلا تکلیفی و همچنین بی‌توجهی مسئولان افزودند که خواستار جلوگیری از افزایش برداشت آب زاینده رود از سوی کارخانه‌ها و ساماندهی زاینده رود هستند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته نیز دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه شیراز، چندی پیش به خبرگزاری ایسنا گفت که دست کم 50% از کارگران استان فارس تریاک و مشتقات آن حشیش، شیشه و یا الکل مصرف می‌کنند. همچنین به نوشته وبسایت هشت رود نیوز، مهدی کریمی رئیس اداره بهزیستی شهرستان گفته است که 20% از کارگران هشت رود معتادند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، میزان اعتیاد در محیط‌های کارگری کرمان 35% است. اما میزان اعتیاد در جامعه کارگری ایران چه اندازه است؟ آخرین آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های ایران از قول رضا محبوبی، مشاور وزیر و معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در اردیبهشت سال گذشته گفت نرخ شیوع اعتیاد در جامعه کارگری به 22% می‌رسد. به عبارت دیگر، بر اساس سخنان آقای محبوبی، حدوداً از هر 5 کارگر یک تن اعتیاد دارد. از راحله تارانی، روانشناس در کانادا، درباره دلایل بروز و یا گسترش اعتیاد در جامعه کارگری ایران می‌پرسم.
واقعیت این هستش که یک رابطه بسیار تنگ و تنگی هست بین اعتیاد و محرومیت، فرق و احساس عدم امنیت. تحقیقات روانشناسی نشون داده که بیشتر از اون که نوع ماده مخدر و قدرت اعتیادآوری اون مطرح باشه، وضعیت روانی عاطفی فرد و مجموعاً شرایطی که توش رشد میکنه و بزرگ میشه هستش که احتمال بروز پدیده اعتیاد رو تعیین میکنه. یعنی اگه فردی در یک محیط سالم غنی و امنی رشد بکنه، احتمال اعتیادش کمتر خواهد بود. و این به معنی این نیست که اعتیاد بین افراد ثروتمند وجود نداره، ولی جامعه طبقاتی معمولا فضای سالمی نیست و محرومیت‌ها به شکل‌های مختلفی هستش. ولی به هر حال در بین طبقه کارگر ما، با توجه به اینکه طبق آماری که داده شده، من آماری که خودم در اواخر مهرماه 98 دیدم، 75% کارگران ایران طبق گفته‌های خود مسئولین در واقع زیر خط فقر زندگی می‌کنن. جایی که 75% کارگران زیر خط فقر زندگی میکنن، درک این که چرا اعتیاد رواج داره دشوار نیست، با توجه به این که گفتم بین اعتیاد و فقر یک رابطه تنگاتنگی وجود داره.
پیش از این به نوشته روزنامه آرمان، سعید صفتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر سال 95 استرس ناشی از کار، نبود امنیت شغلی، نبود پیشرفت شغلی و در این حال فشار شغلی بر کارگران را از جمله دلایل افزایش استعمال مواد مخدر دانسته بود. اما میتوان به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد. به نوشته روزنامه آرمان، پرویز افشار معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در مهر سال 95 گفته بود برخی کارفرمایان معتقدند مصرف مواد در کوتاه مدت باعث افزایش کارایی کارگرانشان میشود و ممکن است خودشان کارگران را به مصرف مواد ترغیب کنند. اما آیا راهی یا راههایی برای پیشگیری از این وضعیت وجود دارد؟ پاسخ خانم تارانی مثبت است. راحله چارانی همچنین بر لزوم وجود مراکز درمانی و نیز فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی تأکید می‌کند.
باید حداقل مراکز درمانی باشه و هر چقدر هم این کارگران بیشتر احساس بکنن که به هر حال دارن به یک شکلی برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، یک امیدی داشته باشن، این هم میتونه کمک کنه. برای همین تشکل‌های کارگری اینا میتونن خیلی مؤثر باشن. خب وقتی که تشکل کارگری وجود داشته باشه، اولا که خب کارگران میتونن خواسته‌های خودشون رو مطرح بکنن، نظر روانی میتونه خیلی کمکشون بکنه، حس پیوند با کارگرای دیگه، حس اینکه میتونن خواسته‌هاشون رو به یه شکلی جلو ببرن، این خودش میتونه خیلی کمک بکنه به سلامت روانیشون و نهایتاً کاهش بده درصد اعتیاد رو.
در این حال اعتیاد تنها مشکل موجود در محیط‌های صنعتی و اداری نیست. به گفته چنگیز رحیمی، رئیس مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز، 35% از کارگران در ایران از اختلالات روانی رنج می‌برند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.